در جلسه سابق در قسمت اول بحث سخن از این بود که با اینکه علم قاعده میباید ضمیر عود کند بازگشت کند به واقع، اما به قول رضی الدین السرابادی در کتاب شرح کافیه، به قول او بنا به قول او در پنج جا ضمیر برخلاف قاعده که باید عود به ما قبل بکند عود به ما بعد بکند. این سخن ما بود در قسمت اول درس دیروز. پس اسکلت سخن در قسمت اول این بود که با اینکه قاعده اقتضا میکنه اصل بر اینه که ضمیر عود بکند به ما قبل خودش، ولی علارغم این قاعده، علارغم این اصل، گاهی دیده شده است که ضمیر عود به ما قبل نمیکنه، بلکه عود میکند به ما بعد خودش، عود میکند به مؤخر از خودش. اون وقت رضی الدین السرابادی صاحب کتاب شرح کافیه، این ایشون گفته بود که این مواردی که عود میکند ضمیر به ما بعد خودش با اینکه میباید عود به ما قبل بکنه ضمیر علی القاعده، این موارد پنج تاست. ما این موارد رو دیروز خدمت شما عرض کردیم، ولی به دو سه دلیل امروز باز این موارد رو من از نو تکرارش میکنم. اولا اینکه مهمترین موردش که همون مورد تنازع بود، دیروز آقایو هنوز نخونده بودن، اینه که ما مجبور شدیم ازش رد بشیم و اینها، روی تنازعش کمی تأمل بکنیم. یکی دیگه اینم که ما در این مثال ها، من دیروز کاملا فراموش میکردم که در این مثال ها تو تک تک این مثال ها نشون بدم که چگونه هم تأخر و متأخر بودن هم در لفظ است و هم در رتبه. چون ما میگفتیم که ما تقدم و تأخرمون دو قسمه، یه وقت تقدم و تأخر رتبیه، یه وقت تقدم و تأخر لفظیه. اینه که من به نحو خیلی سریعی در طول یه 10 دقیقه این بحث دیروز رو من از نو تکرار بکنم، علل خصوص که بسیار از آقایون هم بله مطلب شون که باید شاید تو مشتشون نیمده بود. حالا این فایده رو من یک بار از نو تکرار بکنم. فایده آقایون دیگه دقت بکنم که چیز از دستشون فوت نشه. فایده ذکر بعض المحققین، ذکر کرده است بعض المحققین، ذکر کرده است، فرموده است، گفته است یکی از محققین، که منظور از یکی از محققین همون گونه که سید علی خان کبیر و بسیاری از شورا فرمودن، منظور شیخ رضی الدین السرابادی. شیخ رضی الدین السرابادی فرمود از صاحب کتاب شرح کافیه که نمیدونم آقایی لدستشون هست یا نه، کتاب بسیار ارزشمندیه، ذکر کرده از شیخ رضی الدین السرابادی که چه؟ ذکر کرده است ان عود الضمیر علی المتأخر، ذکر کرده است که یه اندد اینجا باید باشد، حالا نیست بمانه، ولی به هر حال باشه ذکر ان، ذکر کرده است که چی؟ که عود الضمیر علی المتأخر، بازگشت ضمیر به متأخر، عود ضمیر به متأخر یعنی بازگشت کردن ضمیر بر متأخر، متأخری که لفظاً و رتبتاً متأخر است، هم از نظر لفظ هم از نظر رتبه. این در کجاست؟ شیخ رضی الدین فرموده است که پنجاست که ضمیر عود میکند به ما بعد، با اینکه علل قاعده ضمیر میباید عود کند به ما قبل، باید عود بکنه. فی خمسه موازه گفته است که پس ذکر بعض المحققین ان عود الضمیر علل متأخره لفظا و رتبتا، اونی که لفظا و رتبتا متأخره است، عود ضمیر بر متأخر در چند جاست؟ فی خمسه مواضع، در پنج موضع است، در پنج جاست. حالا اولین جاش که مهمترین جاش هم هست در باب تنازعه، میفهمان اذا کان مرفوعا به اول المتنازعین و اعمل نسانی. حالا این رو امروز دیگه چون امروز صبح توضیح دادیم الان بهتر میتونیم بیان بکنیم که چی میخواستم بگن دیروز. ببین آقا مثالی که ایشون میزنن فهمان اکرمانی و اکرم تو زیده این اکرمان و اکرم تو زیدن اکرمانی و اکرم تو زیدن معنا این هست که دو زید مرا اکرام کردند و من هم دو زید رو اکرام کردم. اکرمانی دو زید مرا اکرام کردند و اکرم تو زیدن و من هم دو زید رو اکرام کردم. دو زید، دو آقایی به نام زید من رو اکرامم کردن، من هم آنان رو اکرام کردم. خب در اینجا تنازع هست. دو تا عاملی که تنازع میکنن در اینجا چه هستن؟ یکی این اکرمه اول هست، یکی هم اکرمه دوم. این دو تا اکرمه هر دو متنازع هستند. دو متنازعند، یعنی دو تا عاملی هستند که در اینجا با هم تنازع کردند، با هم نزاع کردند. پس اینها دو تا متنازع. متنازعون فیه چیه؟ از زیدین هم متنازعون فیه هست. درفهم چون ما گفتیم متنازعون فیه اسمی است اولا، ثانیا مظهر نه مزمر، و ثالثا متأخر از هر دو متنازع. اینجا از زیدین اولا اسم است، فعل نیست، حرف نیست، پس اسم است. ثانیا مظهر هم هست، اسم مزمر نیست، ضمیر نیست، و ثالثا بر هر دو متنازع هم متأخره، هم متأخر از این اکرمه اوله و هم متأخر از اکرمه دوم. پس اکرمه اول و اکرمه دوم اینها هر دو متنازعن و از زینین هم اسم مظهر متأخری است که بهش میگیم متنازعون فی. خب حالا پس تنازع و نزاعشون درباره این از زینینه. خب حالا ببینیم به کدام عمل داده شده است و به کدام عمل داده نشده است. این اکرمه اول چون فعل متعدی است هم طالب فاعلی است و هم طالب مفعول به است. خب اکرمه چه هست؟ اکرمه فعل، فاعل کو؟ الف هست. این الف فاعل. اکرمه فعل، فاعل چه هست؟ فاعل این الف هست. پس اکرمه فاعل خودش رو یافت. مفعول چیه؟ اون نون وقایه که هیچ مفعول هم ایاه نه مفعول هم به. خب پس اکرمه هم فاعل خودش رو پیدا کرد، هم مفعول به خودش رو پیدا کرد. اکرمه فعل، الف اکرمه که میگیم اکرما، این الف ضمیر بارز متصل مرفوع فاعلشه، اون یا هم چه هست؟ مفعول بهشه. پس این هر دوتا رو پیدا کرده است و داره. اکرمه فعل، فاعلش هم الف و یاش هم مفعول بهشه. و اما این اکرم توی دوم، اکرم توی دوم، اکرم چیشه؟ فعلشه، فعل ماضی مبنی بر سکون. فاعلش چیه؟ تو فاعلش از این نظر تو محل مرفوعه، فاعلشه. مفعول بهش چیه؟ از زیدن هم مفعول به هست. حالا در این عبارت که شما نگاه بکنید، این دوتا فعلی که میبینه که با هم متنازعند، به یکی از این دوتا ما اسم مظهر رو داده ایم، به دیگری اسم مزمر رو داده ایم. به کدام اسم مظهر رو بخشیده ایم؟ به اکرم تو که دومی هست. و به کدام ضمیر اون اسم مزمر رو بخشیده ایم؟ به این. پس بنابراین به عبارتی باید بگیم اکرم تو مهمل یا مؤمل؟ مؤمله، مؤمل هست، اعمال شده است، یعنی عمل داده شده است به این اکرم تو. عمل در کی؟ عمل در اسم مظهر، عمل در اسم ظاهر، عمل در متنازعون فیه داده شده است به اکرمتو. پس اکرمتو مؤمل هست با این. و این اکرمانی چیه؟ مهمله. گفتیم که در باب تنازع امروز صحبتات را از کردیم که در باب تنازع به هر کدام از دوتا متنازع به هر کدام از این دوتا متنازعی به هر کدامشون که شما خود متنازع اون فیه رو ببخشید، یعنی خود اون اسم مظهر رو ببخشید، خود اون اسم ظاهر رو ببخشید، به اون میگیم چی؟ مؤمن. ما در اینجا این از زیده که متنازع اون فیه داده بودیم به اکرم تو، پس اکرم تو مؤمنه. و به هر کدام که ضمیری که عود به اون بکنه ضمیر بهش بدیم اون چی میشه؟ محمد. اینا محمدی. حالا این جمله های طبق مذاق کوفیون یا بصریونه؟ بصریونه. چون بصریون میگفتن به دومی بدهید عمل رو، اینجا هم عمل به دومی داده شده است. درست آقا؟ عمل در اینجا داده شده است به دومی، طبق مذاق بصریون در اینجا عمل شده است. خب حالا در اینجا شاهد ما در این بحث چیه؟ شاهد ما در این بحث اینه که ما در اینجا ضمائری داریم، ولی همه اون ضمائر نیاز به مرجع ندارن. ببین آقا، اولین یکی از ضمائری که ما داریم جاره، یا ضمیر متکلمه، پس نیاز به مرجع نداره. یه ضمیر دیگه هم اینجا داریم، تو هم ضمیر متکلمه، اونم نیاز به مرجع نداره. فقط یه ضمیر داریم که نیاز به مرجع داره، اون چیه؟ این الف. خب حالا این الف به کی برمیگردن؟ این الف برمیگردن به از زیدن. این الف برمیگردن به از زیدن. خب حالا این الف که برمیگردن به از زیدن، هم این از زیدن، هم این از زیدن متأخر است لفظاً، هم متأخر است چی آقا؟ رتبتاً. چرا؟ اولا متأخر لفظی، ما گفتیم در متأخر لفظی ما فقط نگاه به چی میکنیم؟ به خود لفظ عبارت نگاه میکنید. آقا شما وقتی این عبارت رو میخواید از دهنتون بیاد بیرون، اولی الفه میاد از دهنتون بیرون یا اولی از زیده میاد بیرون؟ الف الف، پس اول الف میاد، پس الف مقدم است و بعد از زیده میاد، پس از زیده چیه؟ مؤخره. تأخرش هم چقدر تأخری در اینجا؟ لفظی. پس تأخر لفظی است. تأخر رتبی هم هست. چرا تأخر رتبیه؟ به خاطر که این الف در اینجا چیه؟ فاعله. ولی از زیدن در اینجا چیه؟ مفعوله. اون وقت فاعل آیه بر مفعول، فاعل بر مفعول آیه تقدم داره رتبتا یا نداره؟ داره. پس این از زیدن هم تأخر لفظی داره، هم تأخر چی؟ رتبی. تأخر لفظی چرا داره از زیدن؟ تأخر لفظی از زیدن به خاطر چیه؟ به خاطر این است از زیدن وقتی آدم میخواد این جمله رو بنویسه یا وقتی میخواد این جمله رو بیان بکنه، از زیدن رو انسان اول میگه یا این الف رو اول میگه؟ از زیدن الف رو اول میگه و از زیدن رو دوم میگه. پس از زیدن نسبت به الف میشه چی؟ از زیدن میشه مؤخر نسبت به الف. تأخرش هم تأخر چیه؟ لفظیه. تأخر رتبی هم داره. چرا؟ چون از زیدن مفعوله، ولی الف الف چیه؟ فاعله. و مفعول نسبت به فاعل تأخر چی داره؟ تأخر رتبی هم داره. چرا؟ چون اول در رتبه اول فاعله یا مفعوله؟ اول فاعله. پس این از زیدن از دو نظر عقب افتاده است، از دو نظر بعد اومده است. یکی این که این الف در لفظ ابتداعا گفته میشه، این از زیدن در لفظ دوم گفته میشه. پس این از زیدن نسبت به این الف تأخر داره. تأخر چی؟ لفظی. تأخر رتبی هم داره. چرا؟ به خاطر اینکه از زیدن مفعوله و الف فاعله و همه وقت مفعول نسبت به فاعل تأخر چی داره؟ رتبی. پس این اولین موردش بود. این مورد بود که دیروز ما دست و دلمون بسته بود، خوب نمیتونستیم توضیحش بکنیم چون بحث تنازع رو نخوندیم. پس این طبق مذاق کور بصریون گفته شده از این جمله، اینم دیگه مطلب مهمی درش نمونده. حالا ببینید آقا، اولین جایی که ضمیر عود میکنه، به جای اینکه باید عود بکنه به ما قبلش، ضمیر عود میکنه به چی؟ به ما بعدش. اونم یه ما بعدی که هم از نظر لفظی ما بعده و هم از نظر چی ما بعده؟ هم از نظر رتبی. از هر دو نظر شو نشون داره. اولین فعال ازا کانه. آقا این دقیقا کانه اسمش خوبه است که برگرده به ضمیر. ازا کانه یعنی هنگامی که باشد. چی باشد؟ ضمیر. ضمیر باشد مرفوعا. این الف الان چه قسم ضمیریه؟ ضمیر مرفوعه. چرا ضمیر مرفوعه؟ چون فاعل اکرمه هست، چون فاعل اکرمه هست پس این مرفوعه. خب مرفوعه رفعشو کی بهش داده؟ رفع هر فاعل رو کی بهش میده؟ فعلش بهش میده. خب الان این الف چون ضمیر فاعل هست پس بنابراین ضمیر مرفوعه، رفعش رو هم کی بهش داده؟ فعلش بهش داده. اینه که فرمان ازا کانه، هنگامی که باشد اون ضمیر شما مرفوع، هم اولا مرفوع باشه، به وسیله کی هم مرفوع شده باشه؟ به اول متنازعین، به وسیله اولین از دوتا متنازع. دوتا متنازع با کدوم بود؟ یکی این بود، یکی این. اولیشون کدومه؟ اینه. پس مرفوع هست، ضمیر شما مرفوع، یعنی مرفوع چون فاعله، و رفعش رو هم کی بهش داده؟ اولین دوتا متنازع بهش رفع داده، چون ما دوتا متنازع داشتیم، یکی این یکی این، اولینش کدومه؟ اینه. و اعمل نسانی، و چندومی رو هم اینجا اعمالش کردیم؟ دومی مهمله. اولی چیه؟ مهمله. و اعمل نسانیه، و ما هم متنازع دوم رو بهش عمل دادیم. دقیقا فرمایید، متنازع دوم رو بهش عمل دادیم. چرا؟ به خاطر گفتیم ما به کدوما میگیم اعمال میکنیم و به کدوما میگیم اهمال. اونی که بهش خود متنازع اون فیه رو بهش بدیم بهش میگیم چیه؟ مهمله. اونی که بهش خود متنازع اون فیه رو ندیم بلکه زمین متنازع اون فیه رو بهش بدیم میگیم چیه؟ مهمله. و اعمل نصاریه، و ما اعمال کرده این دومی رو، یعنی عمل رو دادیم به کدوم؟ به دومی. پس این معلوم شد. پس اولین جایی که ضمیر با این که میباید به ما قبل خودش عود بکنه به ما بعد عود میکنه، اولین جاش همین جاییست که خوندیم در بحث تنازع. البته نه در هر جای بحث تنازع، بلکه در این مورد به خصوص، وگرنه بحث تنازع شبوغ فراوانی داره. در این یه موردش این گونه است، وگرنه فکر نکنید در هر جایی که تنازع پیش بیاد حتما ضمیر عود به ما بعد میکنه. اینجور نیست. در یکی از فروع باب تنازع این گونه است. همین فرقش هم همین فرق اینجا خدمتتون گفتیم. یعنی تصور نشه که هر جا باب تنازع پیش میاد، هر جا دو تا فعل یا دو تا شبه فعل با هم تنازع میکنن حتما در اونجا ضمیر عود به ما بعد میکنه. نه خیر، در بعضی از حالات عود به ما بعد میکنه و در بسیاری از حالات عود به ما بعد نه. پس این اولین جایی که عود به ما بعد او یا نحو مانند اکرمانی و اکرم تو سیدن او فاعلن. این او فاعلن آقا این باز باید دقیقی روز هم گفتم باز امروز تکرار کنم. این او فاعلن، این او حرف عطفه، این فاعلن رو عطف بر چی کرده است؟ بر اون مرفوعن. میگفت ازا کان مرفوعن، یا ضمیرتون مرفوع باشه او فاعلن، یا ضمیرتون فاعل باشه. در کجا فاعل باشه؟ فاعل هر فعلی؟ میفهمن نه، فی باب نعمه. ضمیرتون فاعل باشه ولی در باب چی؟ در باب نعمه. مفسرن به تمیزه، در باب نعمه فاعل باشه این زمینتون، علاوه بر این که فاعل است در باب نعمه، تفسیرم شده باشن. به وسیله چی تفسیر شده باشه؟ به وسیله یه تمیز. نه مانند چی؟ اینو دیگه از این کتاب میبینید. نه مانند نعمه رجلن زیدون. ببینید آقا این نعمه رجلن زیدون رو شما ترکیب بکنید، نعمه میشه چی؟ فعل از افعال مرد. نعمه فعل است از افعال مرد. فاعل نعمت چیه؟ هوه مستتر در نعمه است. پس اون قسمت اول صحبتشون درست شد که میگفتیم ضمیر ما فاعل باشد در باب نعمه. پس ضمیرمون فاعل هست در باب نعمه هم فاعله. پس این صحبتشون درست شد. بعد میفرمان که علاوه بر این که فاعل است در باب نعمه، مفسرن به تمیزه، تفسیر شده باشد این ضمیر به وسیله یه تمیزی. این هوه که در نعمه مستتره تفسیر شده است به وسیله کدوم تمیز؟ مصدر رجلن. و اما اون زیدان که در آخره چرا مرفوعه؟ چون مخصوصه به من. خب حالا باز اینجا هوهی که در نعمه مستطره به کی برمیگرده؟ به رجلن برمیگرده. پس هوهی که در نعمه مستطره به رجلن برمیگرده، پس به مابعد برمیگرده، به ماقب؟ به مابعد. حالا این مابعد از نظر لفظی که میبینید مابعده، معلومه مابعده. چرا؟ چون نعمه رجلن زیدان، نعمه هوه رجلن زیدون. پس هوه از نظر لفظی که میبینید به رجلن برمیگرده، پس به مابعد برگشت. از نظر لفظی، از نظر رتبی هم چیه؟ باز به مابعد برگشت. چرا؟ چون آیا از نظر رتبه مفسر اول باید بیاد و بعد مفسر، یا اول مفسر باید بیاد بعد مفسر؟ اول باید مفسر بیاد، بعد چی باید بیاد؟ بعد مفسر به قطعه همون. پس بنابراین از نظر رتبی هم این هو رجلن ما بعدشه. چرا؟ چون رجلن تمیز برا هو هست و تمیزم رتبش بعد از ممیزه. به عبارت دیگری مفسر رتبش بعد از مفسره. بعد پس از نظر رتبی هم درست شد. از نظر لفظی که می اصلا تو عبارت پیداست دیگه، از نظر لفظی چون اول هو رو میگیم بعد رجلن رو میگیم، از نظر لفظی. از نظر رتبی هم به خاطر اینکه هو در نعمک مستطره، این هو مفسره، ممیزه. مفسرش و ممیزش چیه؟ اون رجلنه. و از نظر رتبه اول انسان باید مفسر رو بگه، بعد چی رو باید بگه؟ بعد مفسر. اول باید مفسر رو بگه، بعد چی رو باید بگه؟ مفسر. از کجا میگی؟ به خاطر اینکه باید مفسر اول بیاد تا بعد به مفسر چی بده؟ نصب بده. نصبی که تمیز داره از کی میگیره؟ از مفسر خودش میگیره. پس مفسر اولا باید بیاد، بعد باید مفسرش، بعد باید تمیزش بیاد تا تمیز نصبش رو از کی بگیره؟ از اون مفسر سابق. پس نماز اوم باز این او عطف میکنه بر همون مرفوعن. اوم مبدلن منه ظاهرون، یا ضمیر ما چی باشه؟ یا ضمیر ما بدل آورده شده باشه از اون یه ظاهری، یعنی یه ظاهری بدل شده باشه برای ضمیر ما. مثل چی؟ نحو مانند او، یه بار دیگه معنی کنم، او یا مبدلن منه ظاهرون، یا بدل آورده شده باشد از او، یعنی از ضمیرتون چی بدل آورده شده باشد؟ ضمیرون، ظاهرون، یه ظاهری، یه ظاهری برای ضمیر شما چی شده باشه؟ بدل شده باشه. مثل چی؟ نحو مانند ضربت و حوزیدن. ببینید ضرب فعل ماضی مبنی بر سکون، توی ضربت و چیه؟ فاعلش، بنابراین محلا مرفوعه. هوی ضربت و هو چیه؟ مفعول به، بنابراین محلا منصوبه. و اون زیدن چرا منصوبه؟ چون زیدن بدل از هوه. و بدل در اعراب باید تابع چی باشه؟ تابع مبدل منهش باشه. چون مبدل منهش ضربت و هو، مبدل منهش هو، محلا منصوبه، پس زیدن هم باید چی باشه؟ منصوب باشه. حالا ببینید آقا، آیا در عبارت هو اول اومده یا زید اول اومده؟ هو. پس زید مؤخر است از نظر لفظی که مؤخره، از نظر رتبه هم مؤخره. چرا؟ به خاطر اینکه آیا از نظر رتبه اول مبدل المه باید بیاد بعد بدل، یا اول باید بدل بیاد بعد مبدل المه؟ اول مبدل المه میاد، بعد چی میاد آقا؟ بعد بدل. پس اول مبدل المه یعنی اون هوی ضمیر میاد، بعد بدلش که زیده میاد. پس زید از نظر رتبی هم عقبه از هو هست. چرا؟ چون زید از نظر رتبی بدله، و بدل هم وقت از مبدل المه خوش چیه؟ عقبه. یعنی همه وقت انسان رتبه مبدل المه رو اول میدونه، رتبه بدل رو چی میدونه؟ دوم. چرا؟ به خاطر اینکه شما اول باید یه مبدل المه بگی، بعد برای اینکه این مبدل المه رو باز توضیحش بکنید براش چی میاری؟ براش بدل میاری. معنا داره که آدم اول بدل رو بگه بعد مبدل المه رو بگه؟ اول من میگم جا اخوک، آمد برادر تو. حالا میبینم مبهم ممکنه باشه، به هر حال به هر دلیلی میخوام توضیحش بکنم، میگم اخوک زیدون. این زیدون رو بدل میارم از چی آقا؟ از اخوک. پس از نظر رتبم اول باید مبدل المه باشه، بعد باید چی باشه؟ بعد بدل. پس اینجا هم همینجوره. پس اینجا زیدن از نظر لفظ که میبینید مؤخره، مؤخر از اون ضمیرتونه. از نظر رتبه هم مؤخره. چرا؟ چون زیدن بدله، و بدل از نظر رتبه مؤخر است از چی؟ از مبدل المه. این هم از او مجرورن به رتبه علا ضعفن. او یا چی؟ یا باز اون ضمیر شما مجرور شده باشد. به وسیله چی مجرور شده باشه؟ به وسیله رتبه و همان علا ضعفن. البته این ضعیفه. چرا؟ چون اگه یادتون بیاد میگفتیم اسم رتبه، اسمی که رتبه بر سرش در بیاد باید چی باشه؟ باید نکره، گفتیم باید اسم ظاهر نکره موصوفه باشه. و ضعیف میدانن نحویون که رتبه بر سر ضمیر در بیاد. ولی خب حالا اومدیم و در اومد. پس این علا ضعفن هم از دیروز یادم رفته بود خدمتتون بگم، یعنی از بس تعجیل میکردیم نه کجا میخواستیم بریم خدمت رو اصلا یادم رفته بودم بگم، تو عبارت دقت نکرده بودم. او مجرورن به رتبه علا ضعفن. علا ضعفن یعنی این که بنابر ضعفی که دارد، چون رتبه ضعیف است که بر سر ضمیر در بیاد. رتبه هم وقت باید بر سر چه اسمی در بیاد؟ اسمی که سه تا ویژگی داشته باشه. ربع قاعدش بر اینه که بر سر اسمی در بیاد که سه تا ویژگی داره. اولا اسمتون باید اسم مظهر باشه نه مزمن، ثانیا نکره باشه، ثالثا چی باشه؟ موصوفه باشه، یعنی برای صفت آورده باشی. قاعده بر این جاریه که ربع بر سر اسمی در بیاد که اون اسم سه تا ویژگی داره. اولا میباید اون اسمتون اسم مظهر باشه نه مزمن، ثانیاً میباید نکره باشه نه معرفه، ثالثاً میباید موصوفه باشه، یعنی باید برای اون اسمی که ربع سرش در اومده یه صفت هم بیاری. خب از این نظر فقط او مجبورن بر علا ضعفن، این علا ضعفن یعنی بنا بر ضعفی که دارن، یعنی اگر چه ضعیف است که ربع بر سر ضمیر در بیاد، اما حالا اگر اومدی و در اومد وقت بازم عود ضمیر میشه به چی؟ به ماما. مثل چی؟ نه بو ربعه رجلن، این ربعه از حروف جاره است، این هو چیه؟ محلن مجروره. چرا محلن مجروره؟ بخواد اگه ربعه برسرش در اومده. این رجلن چیه؟ تمیزه برای هوه. خب حالا باز این هوی ربعه به کی برمیگرده؟ به رجلن برمیگرده. آیا رجلن از ذره لفظی ما بعد هوه یا ما قبلشه؟ ما بعدشه. از نظر رتبی هم ما بعدشه. چرا؟ چون همه وقت تمیز از نظر رتبی بعد از چیه؟ بعد از ممیزه. اینجا هو ممیزه، رجلن چیشه؟ ممیزشه، تمیزشه، و همه وقت از نظر رتبی اول باید ممیز باشه بعد تمیز باید باشه. پس رجلن که تمیزه از نظر رتبه هم بعد از ربهوه، بعد از هوی ربهوه. او کاند شعن عبد به سکم آمد، یا زمینتون زمین شعن و شعن یا قصه باشه، که بارها هم گفتم وقتی آقا زمینتون مذکر باشه بهتره بگید زمین شعن یا حدیث، و اگه مؤنث باشه اون زمین بگید زمین چی؟ قصه. حالا تان یا زمینتون زمین شعن و قصه باشه، زمین شعن و قصه مثل چی؟ مثل که بگیم کان زیدون زاه کن، بگیم کار از زیدون ظاهر کن. وقت میگید که خب این کار از زیدون ظاهر کن رو خواهی ترکیب بکنی چی میگی؟ میگی کار از افعال ناقصه. اسم کار چیه؟ خوبه ای که درش مستطره. کار از افعال ناقصه است، چون از افعال ناقصه است هم اسم میخواد هم چی میخواد؟ هم خبر میخواد. کار از افعال ناقصه هم طالب اسم هم طالب خبر، هم اسم میخواد هم خبر. خوبه ای که در کار مستطره چیشه؟ اسمشه. و تمام جمله زیدون زاهکن چیشه؟ خبرش. تمام جمله زیدون زاهکن تمامش خبرشه، و از این نظر تمام جمله زیدون زاهکن محلن منصوبه چون خبر کار است. حالا خود این که محلن منصوبه خودش یه جمله است. چقدر جمله یه؟ جمله اسمیه. زیدون مبتدا زاهکن هم چیشه؟ خبرش. خب حالا اینجا باز این هوایی که در کانه هست عود میکنه به کی؟ به ما بعد. ما بعدش هم از نظر لفظی ما بعده، هم از نظر رتبی ما بعده. از نظر لفظی که ما بعده چرا؟ بخاطر اینکه از نظر لفظی اول هو رو میگید بعد زیدون ظاهرکن رو میگید، پس از نظر لفظی زیدون ظاهرکن بعد از هو است. از نظر رتبی هم همینجوره، از نظر رتبی هم زیدون ظاهرکن بعد از هو است. چرا؟ چون هم وقت اسم کانه خبر کانه چه است آقا؟ بعد از اسم کانه است دیگه. چرا؟ بخاطر اینکه خبر کانه خبر است و اسم کانه چیه؟ مبتدا. پس عود کرد ضمیر هوه که ضمیر شأن است، عود کرد به ما بعدش، اون ما بعدی که هم از نظر لفظی ما بعده هم از نظر رتبی ما بعده. از نظر لفظی ما بعد است به خاطر اینکه هوه رو اول انسان میگه بعد زیدون ظاهرکن رو میگه، پس از نظر لفظی که بعد اومده است. از نظر رتبی هم ما بعده به خاطر اینکه هوه اسم کان است و زیدون ظاهرکن خبرشه، و خبر هم وقت از نظر رتبی بر اسم چی داره؟ تأخر داره، بعد میاد. پس این اگه یه عیبی نقصی در اونجا بود اینجا گفتیم تعمیمش بکنیم. پس آقایی دقت بکنم که این لفظ و رتبه رو من تو مثالا دیروز اصلا فراموش میگرم که تو تک تک این مثالا نشون بدم که تأخر رتبی و تأخر لفظی چگونه است. این هم هستیم. حالا برگردیم به بحث خودم. دیروز ما درباره اسم‌های اشاره گفتیم که دسته دوم از اسم‌های مبنی اسم‌های اشاره است. دسته اول از مبنیات دسته اول از اسمهای مبنی ضمائر بودن، مضمرات بودن. دسته دوم چی هستن؟ دسته دوم اسمهای اشاره هستن. بعد گفتیم که اسمهای اشاره برای چند دسته استعمال میشن؟ اسمهای اشاره برای 6 دسته استعمال میشن. اسم اشاره داریم که برای مفرد مذکره، اسم اشاره داریم که برای مفرد مؤنثه، اسم اشاره‌ای که برای مثنای مذکره، اسم اشاره‌ای که برای مثنای مؤنثه، اسم اشاره‌ای که برای مجموع مذکره و اسم اشاره‌ای که برای مجموع مؤنثه. ما اسم‌های اشاره‌ای که داریم چند تا اسم اشاره هستن؟ 6 تا اسم اشاره هستن. وقت بعد یکی کم گفتیم، گفتیم برای مفرد مذکر هم یکی باشه هم مذکر باشه، مرد باشه. گفتیم برای مفرد مذکر چند تا صیغه داریم؟ یک صیغه داریم و اونم چه هست؟ زا. این هست. دوم، برای مفرد مؤنث چند تا صیغه داشتیم؟ 10 تا صیغه داشتیم. اینم 10 هست. سه، برای مثنای مذکر چند تا صیغه داشتیم؟ 2 تا. یکی زانه، دیگری زینه. در حالت رفعی زانه، در حالت نسبی و جری زینه. 4. برای مثنای مؤنث هم چند تا لفظ داشتیم؟ 2 لفظ. یکی تانه، دیگری تینه. تانه در حالت رفعی، تینه در حالت نسبی و جری. اینم 4. و اما 5 و 6 یکی میشه، یعنی مجموع مذکر و مجموع مؤنث براشون صیغه‌های مثل هم داریم، برای مجموع مذکر و برای مجموع مؤنث، یعنی هم برای پنجم و هم برای ششم صیغه‌های واحد داریم. اون صیغه‌های واحد چیا بود آقا؟ اولا بود با حالت قصر و اولا با حالت چی؟ با حالت من. اولا و اولا. پس اسم‌های اشاره برای 6 گروه استعمال میشن: مفرد مذکر، مفرد مؤنث، مثنای مذکر، مثنای مؤنث، مجموع مذکر، مجموع مؤنث. برای 6 گروه استعمال میشه. ولی الفاظشون تعدادش مساوی نیست. برای مفرد مذکر فقط 1 صیغه است، برای مفرد مؤنث 10 صیغه، برای مثنای مذکر 2 صیغه، زانه در حالت رفعی، زینه در حالت نسبی و جری. برای مثنای مؤنث باز 2 صیغه، تانه در حالت رفعی، تینه در حالت نسبی و جری. و برای جمع مذکر، برای جمع مؤنث، برای هر دوشون، چه برای مجموع مذکر چه برای مجموع مؤنث، این دسته پنجم و ششم هم صیغه های مثل هم داریم. 2 تا صیغه داریم، یکی اولا و یکی چی؟ اولا. اگر بگید اولا با حالت قصر تلفظ کرده اید، یعنی مقصور است کلمتون. و اگه بگید اولا با حالت مد تلفظ کردی، یعنی کلمتون کلمه چیه؟ ممدوده. وقت بعد فرقش هم گفتم، گفتم حجازیون اهل حجاز چی تلفظ میکنن؟ اولا با حالت مد. و بنو تمیم چی تلفظ میکنن؟ اولا با حالت قصر. اینا خود اسمهای اشاره بودن. حالا در بحث اسم اشاره، علاوه بر خود این اسمهای اشاره که اینا همشون اسم بودن، به اسمهای اشاره ما 3 تا حرف هم داریم که استعمال میکنن. این 3 تا حرف رو میخوایم امروز تکلیفش رو معلوم بکنیم. پس ما تا حالا این اسماء اشاره که میگفتیم، آقایون دقت دارن که همشون اسمن و اسمهای اشاره هستن، اسمهای مبنی هستن. حالا 3 تا حرف هم هست که تو این بحث اشاره استعمال میشه. این 3 تا بحث هم میخوایم بگیم. این 3 تا حرف، یکی پیش میگن چی آقا؟ های تنبیه. یکی پیش میگن های تنبیه. یکیه، یکی بهش میگن کاف، یکی هم بهش میگن لام بعد. لام بعد. سه تا، این سه تا هر سه تاشون حرفن، ولی این سه تا حرف خیلی مهمن، نقش مهمی دارن در باب اسمهای اشاره. سه تا حرفن، یکی بهش میگن های تنبیه، یکی بهش میگن کاف، یکی هم بهش میگن لام بعد. این سه تا. حالا ما این سه تا رو با یه دو تا خطرتی میکنیم و اینا یه جوری دیگه میگیم تا قاعده بشیم. من دارم دو تم آسون بشیم. خدمت رو عرض کنم که ما این 3 تا حرف رو داریم، یک بار برای قرب و یک بار برای چی آقا؟ بعد. آخه اشاره های ما یک بار اشاره به نزدیکه، یک بار اشاره به چیه؟ اشاره به دوره. اشاره هم که از این دوتا بیرون نیست. یه وقت اشاره به قرب است، اشاره به نزدیک است، یک وقت اشاره به بعد است، یعنی اشاره به دور است. مشارون الی های ما، یعنی اونهایی که ما بهشون اشاره میکنیم، یا قریبند یا بعیدند، یا نزدیکند یا دورند. خب ما باید در حالت قرب نزدیکی و در حالت بعد دوری، در هر دو حالت ما باید تک تک این حروف ببینیم قابل استعمال هست یا قابل استعمال نیست. خب حالا یک بررسی. اولا های تنبیه، های تنبیه، دقت کنید، های تنبیه، این های تنبیه آیا برای قرب قابل استعمال هست یا قابل استعمال نیست؟ یعنی آیا ما وقتی با این اسم های اشارمون، وقتی میخواییم با این اسم های اشاره که لیستشو گفتیم، با این اسم های اشاره وقتی ما بخواییم اشاره به نزدیک بکنیم، به قرب به نزدیک بخواییم اشاره بکنیم، آیا میتونیم از های تنبیه استفاده بکنیم یا نه؟ میتونیم استفاده بکنیم، ولی استفاده مون استفاده واجب است یا جایزه؟
جایز.
پس در اینجا جایز. یعنی چی؟ یعنی شما های تنبیه که داشته باشی، این های تنبیه رو شما اگر بخواید برای نزدیک میتونید استعمال بکنید، های تنبیه رو برای نزدیک میتونید، های تنبیه رو برای نزدیک استعمال نکنید. یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید که مفرد مذکر اینجا نشسته است. اولا مفرد است، ثانیا مذکر. ما برای مفرد مذکر باید چه کلمه‌ای به کار ببریم؟ زار. برای مفرد مذکر ما باید کلمه زار به کار ببریم. خب حالا چون این مفرد مذکری که من میخوام بهش اشاره بکنم نزدیک من هم هست، یعنی قرب هست، حالا آیا میتونم برایش های تنبیه به کار ببرم یا نه؟ میگن به طور جایز میتونی. به طور جایز یعنی دلت میخواد و به کار ببر، دلت هم میخواد به کار نبر. یعنی وقتی میخواد اشاره به مفرد مذکری بکنید که نزدیکه، هم میتونید خود زار به کار ببرید، بگید زا، هم میتونید بگید چی آقا؟ هازا. هر دو. برای قرب، برای نزدیک، برای نزدیک انسان های تنبیه رو میتونه استفاده ازش بکنه. به طور چی؟ به طور جایز. به طور جایز که میگیم یعنی دلش میخواد استفاده بکنه، دلش هم میخواد استفاده نکنه. بر وقتی میخواد اشاره به نزدیک بکنه، میخواد به یک کس یا دو کس یا سه کس یا انتا کس و هر چند تا کسی که میخواد، میخواد اشاره بکنه، ولی اشاره به نزدیک میخواد بکنه، میتونه از های تنبیه استفاده بکنه، میتونه استفاده نکنه، جایزه براش. یعنی میتونه بگه زا، میتونه بگه چی؟ هازا. میتونه بگه تا، میتونه بگه چی؟ هاتا. میتونه بگه زانه یا زینه، میتونه بگه چی؟ هازانه یا هازینه. میتونه بگه تا یا تینه، تانه یا تینه، میتونه بگه هاتانه یا هاتینه. میتونه بگه اولائه، میتونه بگه چی آقا؟ هاوی. پس برای قرب، برای نزدیک، انسان از های تنبیه میتونه استفاده بکنه به نحو جایز. یعنی به نحو جایز یعنی که میخوای استفاده بکنی از های تنبیه، بسیار خوب. نمیخوایم بسیار خوب. جایز. این برای قرب. ولی وقتی میخوام اشاره به دور بکنم چی؟ آیا از های تنبیه میتونم استفاده بکنم یا نه؟ گفتن در اونجا هم میتونید، اونجا هم به نحو جایز. پس برای بعد هم اگه میخوای از های تنبیه استفاده بکنی برای جایزه. برای جایزه یعنی دلت میخواد استفاده بکنی بکن، نمیخوای استفاده هم بکنی نکن. وقتی هم میخوای اشاره به دور بکنی باز میخوای از های تنبیه استفاده بکنی بکن، نمیخوای استفاده بکنی نکن، هر جور میخوای. پس این دو جایز. بپردازیم به کاف، به این کاف در وسط. این کاف برای اشاره به نزدیک میشه از این کاف استفاده کرد یا نه؟ ممتنعه. وقتی میخواید اشاره به نزدیک بکنید ممتنع است، محاله بتونید کاف استعمال بکنید. وقتی اشارتون اشاره به قرب هست، اشاره به نزدیکه، شما براتون ممتنع است، براتون محاله که از کاف استفاده بکنید، براتون محاله. وقتی اشارتون به نزدیک هست، به آقایی که نزدیک نشستن میخواید اشاره بکنید، حق استفاده از کاف ندارید. دقت کنید به این کاف هم میگن کاف خطاب. شما حق استفاده از کاف خطاب رو برای نزدیک ندارید. یعنی وقتی میخواید اشاره به یک مرد، یک زن، دو مرد، دو زن، یه گروه از مردان یا یه گروه از زنان بکنید ولی نزدیک به شما هستن، قرب دارن نسبت به شما، نزدیک نسبت به شما، شما حق ندارید از کاف خطاب چی بکنید؟ استفاده بکنید، براتون ممتنعه. خب اما اگر دلم میخواد به بعد، به دور اشاره بکنم چی؟ از کاف خطاب میتونم استفاده بکنم یا نه؟ میتونی استفاده بکنی و واجبم هست که استفاده بکنی، یعنی نمیتونی استفاده نکنی، حتما باید استفاده بکنی، واجب میشه برات. یعنی اگر اشاره به بعد و دور میخوای بکنی، واجب است یک کاف خطابم به آخر اضافه بکنی. یعنی یه بس. و اما لام بعد چی؟ لام بعد از اسمش معلومه، لام چیه؟ لام بعده. پس برای اشاره به نزدیک میشه ازش استفاده کرد یا نه؟ نه، ممتنع است که شما بتونید وقتی میخواید اشاره به نزدیک بکنید، محال است بتونید لام بعد اضافه بکنید. این ممتنعه. و اما برای بعد چی؟ وقتی میخواید اشاره به بعد بکنید، میتونید از لام بعد استفاده بکنید یا نه؟ میتونه استفاده بکنی، ولی استفاده کردن جائزه یا واجبه؟ گفته از جائزه، یعنی میتونی استفاده بکنی، نمیخوایدم استفاده نکنی، براتون جائزه. میتونی استفاده بکنی، میتونیدم استفاده نکنی، جائزه، هر کنون که دلتون خواست. پس این راجبه این سه تا حرفی که خیلی مهم نقششون در باب اشاره، در باب اسماء اشاره، در باب اسمهای اشاره، سه تا حرفن، پای تنبیه، حرف کاف خطاب، حرف و لام بعدم حرف. این سه تا حرف هستن، این سه تا حرفن و حرف با اینکه حرف هستن و ربطی به اسماء اشاره ندارن، اصلا خودشون اسم اشاره نیستن، ولی نقششون خیلی مهمه در باب اشاره. خب اینم به این نه، اینم جدولش. حالا فقط یه چند تا نکته راجع به این جدول باید بگیم. اولا های تنبیه، حالا اومدیم و خواستیم استفاده بکنیم، باید به اول اسم اشاره در بیاد یا به آخر؟ این های تنبیه باید به اول اسم اشاره در بیاد، پس جاش اول اسم اشاره است، یعنی اول باید این های تنبیه رو بگید، بعد اسم اشاره باید بگید. نباید بگید زاها، بلکه باید بگید هازا. اول باید حرف های تنبیه رو بگید، بعد باید اسم اشاره رو بگید. پس این های تنبیه جاش کجاست؟ قبل از اسم اشاره. پس های تنبیه قبل از اسم اشاره است، قبل. های تنبیه جاش قبل از اسم اشاره است، قبل از اسم اشاره باید از استفاده بکنه. این است. و اما کاف خطاب چی؟ کاف خطاب جاش کجاست؟ بعد از اسم اشاره است. کاف خطاب جاش بعد از اسم اشاره است. یعنی دوتا. لام بعد هم جاش کجاست؟ باز بعد از اسم اشاره است، جاش هم پس از این. پس این نکته اول که روی جدول داشتیم، پس نکته اول راجع به جاهاش بود. اگه ما یه جایی خواستیم استفاده بکنیم و تونستیم استفاده بکنیم و حق استفاده داشتیم، های تنبیه رو میخواید استفاده بکنید، های تنبیه رو باید قبل از اسم اشاره بیارید. کاف خطاب میخواید استفاده بکنید، بعد از اسم اشاره بگی. و لام بعد میخواید استفاده بکنید، باز بعد از اسم اشاره بگید. این نکته اول. و نکته دوم این که برای این لام بعد، برای این لام بعد سه تا استثناء هست توی جدول، یعنی سه جاست که این لام بعد رو نمیشه ازش استفاده کرد. لام بعد رو سه جا ازش نمیشه استفاده کرد. پس لام بعد رو در سه جا شما ازش حق استفاده ندارید. لام بعد. اول آقایون باید بدونن که ما که میگیم سه تا استثناء، این استثناء به اینجا داره میخوره، این استثناء یا به اینجا داره میخوره، یعنی آیا این استثناء استثناست برای بخش ممتنع لام بعد یا برای بخش جائز لام بعد؟ این استثناء برای این بخش جائز هست، چون اصلا ما آقایون دقت بکنن، ما اصلا لام بعد رو، لام بعد، این لام رو اساسا ما نمیتونیم برای قرب ازش استفاده بکنیم. اون لام بعدی که ما اونجا نوشته ایم، این برای استفاده، اگه بخواید بکنید این لام بعد رو برای قرب، ممتنعه، یعنی اساسا حق ندارید برای بعد، برای قرب، برای قرب حق ندارید از لام بعد استفاده بکنید. پس اینجا که اصلا ممتنعه، حق استفاده ندارید. و اما برای بعد که حق استفاده دارید و میتونید استفاده بکنید، در برای بعدم که حق استفاده دارید در سه جا حق استفاده ندارید. پس این سه تا استثنایی که میخواد بگید این مال نسبت جایزه، نه مال اون قسمت ممتنع. پیدا معلومه، ولی خب ممکنه بعضی از اون دقت نمی‌کنن روش. پس اون لام بعدی که گفتیم، این لام بعد رو خدمت رو عرض کنم که برای اشاره به نزدیک که حق استفادهشو نداری، برای اشاره به قریب، برای اشاره به قرب که اساسا حق استفادهشو نداری که بگیم استثناء میخوره یا نمیخوره، ممتنع براتون. ولی برای اشاره به بعد، برای اشاره به دور که حق استفادهش رو دارید و براتون جایزه، تازه اینجا هم که براتون جایزه در سه موردش دیگه جایز نیست. این سه مورد میشه استثناء. در مصنّا حق استفاده ندارید از لام بعد. یکی در مصنّا، در مصنّا حق استفاده ندارید از لام بعد. یعنی چی؟ مصنّاهای شما چند تا در باب اشاره؟ چند تا صيغه برای مصنّا دارید در باب اشاره؟
چهار
تا. زانه، زینه، تانه، تینه. شما چهار تا صيغه در باب اسمای اشاره دارید که این چهار تا صيغه برای مصنّا استعمال میشن. برای این چهار تا صيغه حق استفاده از لام ندارید. برای زانه، تانه، زینه، تینه، برای این چهار تا زانه و تانه و زینه و تینه، برای این چهار تا که مصنّا هستند حق استفاده از لام بعد رو ندارید. یعنی چی؟ یعنی نمیتونید برای زانه بگید زانه لکه لام اضافه بکنید، نمیشه. تانه لکه نمیشه گفت، لام نمیتونه اضافه کنه. زین لکه، تین لکه، این لاما رو تو زانه و زینه و تانه و تینه نمیتونه ازش استفاده بکنید. پس این یه استثناء اول در کجاست؟ در مصنّاها، یعنی در این چهار تا صيغه، در زانه، زینه، تانه، تینه، در این چهار تا صيغه شما حق استفاده از لام ندارید. یک. دوم، در جمع باز حق استفاده ندارید، منطقه به شرطی که جمعتون جمعی باشد ممدود. ما برای جمع چند تا صيغه داشتیم؟ دو تا، یا اولا که مقصور بود یا چی؟ یا اولا که اولا چی بود؟ ممدود بود. اگر جمعتون ممدوده، یعنی دارید میگید اولا، اگر جمعتون رو با حالت مد تلفظش میکنید، یعنی مثل حجازیون، اگه مثل حجازیون تلفظ میکنید جمعتون رو، یعنی نمیگید اولا بلکه میگید اولا با حالت مد میگید، در این جمعی هم که با حالت مد تلفظ بشه دیگه از لام بعد استفاده نمیتونید بکنید. یعنی نمیتونید بگید اولا ای لکر، نمیتونید. پس مورد دومی هم که حق استفاده از لام بعد ندارید کجاست؟ وقتی است که شما میخواید از جمع استفاده بکنید ولی جمعتون رو با حالت مد تلفظ میکنید، یعنی نمیگید اولا، میگید اولا. وقتی بگید اولا با حالت مد تلفظ بکنید دیگه حق استفاده از لام بعد ندارید. یعنی دیگه نمیتونید بگید اولا ای لکه، نمیتونید بگید، از این لام نمیتونید استفاده بکنید. ولی اگه جمعتون رو با حالت قصر رو تلفظ بکنید، یعنی با حالت چی تلفظ بکنید؟ با حالت اولا بگید، وقت میتونید لام اضافه بکنید و بگید چی؟ بگید اولا لکه. اولا لکه میتونید بگید چون اولاتون رو با حالت قصر رو تلفظ کردید، وگر اولاتون رو با حالت مد تلفظ کردید گفتید اولا، دیگه نمیتونید، دیگه نمیتونید بگید اولا لکه. این هم جای دومه که باز استثناست. جای سومی هم که استثناست، مورد سومی هم که استثناست، وقتی که های تنبیه استعمال کرده باشید. اگر تو کلمه تو های تنبیه به اولش چسبوندید دیگه به آخرش نامه بود نمیتونید بچسبونید. مثلا ببینید آقا میخواستید اشاره به نزدیک بکنید گفتید چی؟ گفتید هازا. های تنبیه رو استعمال کرد. حالا دیگه که هازا گفتید میتونید لها رو استفاده ازش بکنید؟ دیگه نمیتونید. پس مورد سوم هم که جایز نیست انسان از نام بعد استفاده بکنه جاییه که برای اسم اشارهش از چی استفاده کرده است؟ از های تنبیه. اگر از های تنبیه استفاده کرده است اونجا هم حق نداره. این هم سه تا استثناء بود. خب حالا این چند تا جمله رو بگیم و یه وقت زحمت ما تا آخر اسمهای اشاره خونده بودیم. فقط بحث ما مونده بود روی این سه تا حرف که این سه تا حرف هم برای که آقایون بهتر یادم چون تو ذهنشون بمونه و اینا ما خب نامه که محصل بودیم بیشتر روی اینجوری کار میکردیم. خدمت رو عرض کنم که اینجوری کشیدم که بیشتر تو ذهن آقایون بمونه که دیگه هر وقت بخواد فوری بتونه بهش مراجعه کنه کجا میشه استفاده کرد کجا نمیشه و کجا هم جایزه، چون تو این جدول هم واجب دارید هم ممتنع دارید و هم جایز. خب و تدخلوها و تدخلوها یعنی و داخل می شود بر آنها، یعنی بر چی؟ بر اسمهای اشاره. و تدخلوها یعنی و تدخلو یعنی و داخل می شود ها داخل می شود بر اسمهای اشاره. خب حالا بر اسمهای اشاره چه چیزی داخل می شود؟ می فهمند ها و تنبیه که باید باشه ها ات تنبیه های تنبیه. ای های تنبیه، های تنبیه بر اسمهای اشاره چیه؟ داخل می شود و تدخلوها و داخل می شود ها بر چی؟ و تدخلوها یعنی و داخل می شود بر اسمهای اشاره داخل می شود چی؟ داخل می شود ها و تنبیه. های تنبیه داخل می شود های تنبیه. حالا داخل می شود آقایون باید دقت کنن داخل می شود هم بر قرب داخل می شود هم بر چی؟ بر بعد. این نکته اول. نکته دوم همی که هم در قرب و هم در بعد داخل شدنش جوازیه یا وجوبیه؟ جوازیه. پس داخل می شود یعنی هم برای اشاره به قرب هم برای اشاره به بعد داخل می شود اولا، و ثانیا در هر دو مورد هم اشاره شدن اضافه شدنش اضافه شدن چیه؟ جوازیه نه وجوبی. پس و تدخلوها ها و تنبیه یعنی و داخل می شود بر اسمهای اشاره چه چیزی داخل می شود؟ ها ات تنبیه. اگه اون همزه ها را از کتابتو حذف بکنی درست میشه. ها که نیست چون ها اسم یکی از حرفهای الف باست. های تنبیه نه ها تنبیه. برمان و تدخلوها و داخل می شود بر اون اسمهای اشاره چی داخل می شود؟ های تنبیه. های تنبیه داخل می شود. و تلحقها کاف الخطاب و ملحقم می شود به اسمهای اشاره چی؟ کاف خطاب. و تلحقها کاف الخطاب و ملحق می شود به اسمهای اشاره چه چیزی ملحق می شود؟ کاف خطاب. کاف خطابش ملحق می شود. البته ملحق می شود کاف خطاب به چی ملحق می شود؟ برای اشاره به قرب ملحق نمی شود بلکه برای اشاره به چی ملحق می شود؟ به بعد. برای اشاره به قرب که محالمون برای اشاره به قرب نزدیک محال استعمال بشه، ولی برای اشاره به بعدش نه اینکه محال نیست بلکه چیه؟ واجب هم هست، یعنی باید استعمالش بکنیم. پس و تلحقها کاف الخطاب و ملحق می شود به اسمهای اشاره کاف الخطاب. فقط آقای باید دقت بکنن که اولا این ملحق شدنش خاص کیه؟ خاص بوده دیگه بر سر قرب در آخر قرب در نمیاد، فقط خاص بوده این اولا، و ثانیا برای بودم که در میاد داخل شدنش جوازی نیست بلکه چیه؟ وجوبیه. پس و تلحقا کافر خطاب اما وجوبن. ملحق میشود به این اسمهای اشاره کاف خطاب اما وجوبن. حتی این دیگه تماش از این جدول معلومه، ولی خب یه وجوبن باید در نظرتون باشه، یعنی بدونید و تلحقها و ملحق می شود بین اسمهای اشاره کاف خطاب اما اولا برای اشاره به قرب نه بلکه برای اشاره به بعد، و ثانیا واجب هم هست که ملحق بشه وجوبن. خب حالا فهمید این که ملحق می شود کاف الخطاب ملحق می شود بلا لامن للمتوسط و معه للبعید. حالا میگن وقتی ملحق میشه یا لام بودم یا اضافه لام بود برای قرب میتونست استعمال بکنید یا نه؟ نه. خب حالا میفهمید در اینجا که کاف خطاب واجب اضافه بشه یا این کاف خطاب که اضافه میشه یا لام بودم اضافه میشه یا لام بود اضافه نمیشه. چرا؟ چون لام بود در اینجا چیه؟ جائزه، یعنی میتونه اضافه بشه میتونه اضافه نشه. میفهمید حالا که این کاف خطاب رو اضافه کردید وجوباً، حالا بیاین اینجاش، وقتی اینجا به اینجا وجوباً اضافه کردید کاف خطاب رو، حالا براتون لام بود جائزه یا جائز نیست؟ جائزه، یعنی میتونید اضافه بکنید میتونید اضافه نکنید. خب حالا اگر اضافه نکردید وقت اشارت رو میشه تا اشاره به چی؟ به متوسط. اگر اشاره اضافه کردید لام بود رو میشه اشاره به چی آقا؟ به بعید. دویشو فرمودن که و تلحق و ها کاف الخطاب و ملحق میشود به اسمهای اشاره کاف خطاب، ملحق میشود به اسمهای اشاره که برای بعید استعمال بشن نه برای قریب، برای بعید، اونم واجب است اضافه بشه. خب حالا که واجب است اضافه بشه، حالا که اضافه میشه یا لام بود هم اضافه میشه یا لام بود دیگه اضافه نمیشه. چرا؟ چون لام بود جائزه، میتونه اضافه بشه میتونه اضافه نشه. خب اگر لام بود هم اضافه کردی وقت دیگه واقعا میشه اشارت اشاره به چی؟ به دور. و اگه لام بود اضافه نکردید اشارت میشه اشاره به چی آقا؟ به متوسط. پس بفهمان که و تلحق و ها کاف الخطاب و ملحق میشود به اسمهای اشاره کاف خطاب. حالا بلا لامن، اگر لام بعد بهش اضافه نشه، بلا لامن باشه، بدون لام باشه، للمتوسط، برای متوسط. و معه و با لام بر با چی؟ للبعید. وقتی معه ها چون حرفا اگه معه ها بود بیدم و معه ها للبعید. خب اینم از این حاله مسئله. و اون که گفتیم این لام بعد در چند جا نمیتونه اضافه بشه؟ در سه جا. این سه تا رو میخواد بفرمان، میفرمان الا مگر در سه جا که اصلا لام بود نمیتونید داشته باشید. الا فل مصنع، یکی در مصنع، در مصنع که میگن منظورشون یعنی در ظالم و طالب و زینب و تعینه، در اینجا. یکی هم چی؟ یکی هم والجمع. مورد دوم از استثناها هم که نمیتونه لام بود اضافه بشه در جمعه. اما جمع نزد کی؟ نزد کسی که با مد میخونه، نزد کسی که با قصر میخونه؟ نزد کسی که با مد میخونه نمیتونه اضافه بشه. والجمع عند من مده. و باز جمع هم استثنای دومه، ولی نزد کسی که جمع رو با مد میخواند. نزد کیا؟ نزد حجازیون. نزد حجازیون که جمع رو با مد میخوانند. پس والجمع به جمع هم نمیتونه این لام بود اضافه بشه. اما پیش کی؟ عند من، پیش کسی که مده، مد بدهد به جمع. یعنی نگه اولا، بگه اولا، یعنی حجازیون که میگن اولا، بنو تمیم میگن اولا. مورد سوم هم که باز استثنا میشه، و فی ما دخله حرف تبیه، و فی ما، و در اون جاهایی که دخله، در اون اسمهایی که داخل بشه و در اون اسمها چی؟ حرف تبیه. حرف تبیه یعنی چی؟ یعنی ها. اگه های تبیه هم در اومد دیگه نمیشه لام بودم در بیا. و منها دسته سوم، ما البته 5 دقیقه دیگه وقت داریم. حالا خدمت رو عرضم که حالا یه کلمه دیگه بود. و منها، و منها یعنی دسته چندم، دسته سوم. دسته سوم از چی؟ دسته سوم از اسمهای مبنی. دسته سوم از مبنیات چیه؟ الموصول. بارها گفتم که وقتی میگیم الموصول یه صفتی استعمال کردیم که موصوفش رو بنا به قرینه حذف کردیم. الموصول یعنی چی؟ یعنی الاسم الموصول، که این الموصول صفتیه که موصوفش حذف شده است. و منها این منبن تبعیضی است، یعنی و یکی دیگر از اسمهای مبنی هم چیه؟ الموصول، اسم موصوله. حالا ایشون میفهمن که اسم موصول هست نفهمن. و منها الموصول، و منها یعنی و از اینها، از این مبنی ها چه هست آقا؟ موصوله، که حالا موصول رو هم میدون. موصول رو ایشون اولا یه بحثی پیش میکشن که تو بعض از کتاب ها هست، تو بعض از کتاب ها نیست. همون که میگن اولا شما موصول ها رو بدونید دو دسته میشن، به یه انقسام دو دسته میشن، موصول های اسمی، موصول های چی؟ حرفی. میفهمان بهوه حرفیون او اسمیون. میفهمان موصول ها یا حرفی هن یا چی هن؟ یا اسمی هن.
خب حالا دیگه بقیش فردا بمونه. السلام علیکم.